الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این شبکه ها و کانال ها شبکه جهانی ولایت رو انتخاب میکنید و در این شب که برنامه خودتون هست به نام عبدالمتین، در یک شنبه شب ها که خدمت شما عزیزان مهمان هستیم و انشاءالله برنامه رو اجرا میکنیم، امیدواریم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و ممنونیم از انتخاب شما این برنامه رو در این شب. برنامه عبدالمتین در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه و موضوع تاریخ اسلام و مسائلی که در صدر اسلام اتفاق افتاده که بسیاری از اینها میتونه منشأ اعتقادی هم داشته باشه برای شما بررسی میکنی و در بوته نقد و بررسیمون یک واکاوی عالمانه ای رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران از اهل سنت. این رو بارها عرض کردیم به جهت اینکه هم عزیزان اون راحت تر ارتباط برقرار بکنن و هم میتونه حقانیتی باشه برای مطالبی که گفته میشه درباره حضرات ائمه اطهار علیهم السلام. ما خواهش بکنیم از عزیزان بینندمون، چه شیعیان و چه عزیزان اهل سنت، با یک عینک حقیقت بین مسائل رو پیگیری بکنن. به صورت ما میخواییم که هممون به یک حقایقی برسیم که فردا قیامت وقتی سوال خواهیم شد بتونیم پاسخگو باشیم. ما با عزیزان اهل سنت برادر هستیم ولی در بعضی از مسائل با هم اختلاف عقیده داریم و اینها رو کنار همدیگه میشینیم و مباحث رو پیگیری میکنیم و آنچه که به هر صورت با عقلمون، با تدبیر و با اون مسائلی که میتونیم عالمانه باشه و اونها رو پیگیری بکنیم دنبال حقایقی هستیم و به هر صورت فردای قیامت ما و شما سوال خواهیم شد و انشاءالله برای اون شبها و اون وقتها پاسخگو خواهیم بود. اما قضیه وهابیت و این آیین تکفیری ها کاملا از عزیزان اهل سنت جداست و خواهش میکنیم که هم شیعیان عزیز توجه بکنن هم عزیزان اهل سنت مواظب باشن که خدای نکرده در دامان این آقایون وهابی ها و تکفیری ها که امروز ولیه شدن برای اسلام نیفتن و ما باید خطوطمون رو از اینها جدا بکنیم که انشاءالله با برنامه هایی که بعد اجرا میشه ما بتونیم هویت این آقایونی که ریشه اسلام رو دارن میزنن رو به همگان معرفی بکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و خواهش میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم. همه شما گرامیان را در پناه خود و در ظل عنایات ولی از ارواحنا فدا به سلامت بدارد، مشکلات و دغدغه های ذهنی شما را بزداید، حوائج شما ظاهری، باطنی، دنیوی، اخروی را برآورده کند، دعاهای همه شما گرامیان را به اجابت مقرون کند، باشد که بزرگواری کنید، ما را هم در دعای خیرتون سهیم کنید و یاد کنید که انشاءالله دعای برادر دینی در حق برادر دینی قطعاً به اجابت می رسد.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که این فرصت رو در این شبها در خدمتشون هستیم و در اختیار ما قرار میدن. انشاءالله که مورد استفاده شما این برنامه قرار بگیره. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما در برنامه حبل المتین سلسله مباحثی که خدمتتون بودیم و برنامه اجرا میکردیم پیرامون مخصوصا در ماه مبارک رمضان که یک شب در میان خدمتتون میرسیدیم، برنامه توسل رو داشتیم و مباحث رو پیگیری کردیم و الحمدلله به جاهای خوبی رسیدیم و تونستیم به یک سرانجامی برسونیم برنامه رو و انشاءالله برنامه ادامه دار خواهد بود. اما امشب یک زاویه دیگه از این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم. حالا بحث توسل هست و بحث توسل به امام حسین و توجه به عزاداری امام حسین. خب اتفاقاتی که در همین چند وقت گذشته اتفاق افتاد در ایران و در یکی از شبکه‌های ملی، خب موجی از اعتراض رو برای بینندگان عزیزمون و مردم ایران به وجود آورد. خب این آقایی که حالا صحبتی کرد و واقعا یک مطلبی که واقعا کارشناسی شده نبود و حرف صحیحی نبود مطرح کردن و باعث شد که موجی از اعتراضات در ایران عزیزمون به وجود بیاد. ما از حضرت استاد خواهش میکنیم که این مطلبی رو که این آقا در این شبکه گفتن و عزاداری امام حسین علیه السلام را زیر سوال بردن رو برای ما مطرح بکنن و توضیح دربارش بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله فوز امر الى الله ان الله بشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا یا ابا صالح المهدی اندرکنا. به قول معروف هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد. از اونجایی که هدف و سیاست شبکه جهانی ولایت دفاع از اسلام و فرهنگ اهل بیت و پاسخگویی به شبهات معاندین و افراد جاهل هست، ناگزیر هستیم با توجه به بعضی از مسائلی که میاد و سوالاتی که مرتب دارن می کنند، مخصوصا آنچه که در رسانه ها انجام می گیرد، حالا چه رسانه های ملی باشد، چه رسانه های وهابی باشد، چه رسانه های شیعه های افراطی باشد. خب ما دیگه بخواهیم یا نخواهیم ناگزیریم پاسخ بدیم و اگر پاسخ هم ندیم قطعا مسئول هستیم. اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه، وقتی بدعتی ظاهر میشه خلاصه آگاهان و عالمان باید مباحث رو مطرح کنن و پاسخ بدن و الا فعلیه لعنت الله. اگر در برابر حوادث نادرست و بدعتا پاسخگو نباشن گرفتار لعن خدا خواهند شد. ما همونطور که عزیزمون جناب آقای محسنی مطرح کردن، عزیزانی هم که خب با رسانه ها سرکار دارن، با فضای انترنتی سرکار دارن، چند شب قبل در برنامه یکی از شبکه های رسانه ملی دیروز و امروز فردای همچه اسمی داشت که فردی به نام آقای دکتر نجف قلی حبیبی نسبت به عزاداری برای امام حسین یک مطلبی را گفت که موجی از اعتراضات رو باعث شده و تعدادی از عزیزانمون احساساتشون جریحه‌دار شده، که اولا این کار رو ما محکوم میکنیم و ایشون هم موظف هست که باید عذرخواهی کند و توبه کند و اگر مسئولین قضایی خلاصه صلاح بدانن جلوی این قضایا را طبق قوانین اسلامی و جمهوری اسلامی باید برخورد کنن تا مشابه این قضایا در آینده تکرار نشه، چون ما امام حسین را به این سادگی به دست نیاوردیم و این عزاداری ها را به این سادگی در طول این 1400 سال حفظ نکرده ایم. هر کسی از جاش بلند بشه و به عنوان این که بخواد یک اظهار نظری و اظهار لحیهی بکند بیاد این قضایا را زیر سوال ببره، نمیدونم این عزاداری ها چه فایده داره، این پول هایی که این همه خرج میشه، همین یه ذره گریه میکنن تمام میشه میره. این اولا نشان میده که این آقا از اسلام هیچ خبری ندارد، از فلسفه قیام امام حسین هیچ خبر ندارد، از نقشی که قیام امام حسین داشت در طول این 1400 سال هیچ اطلاعی نداره. این دیگه خوشبیننده ترین تصور است که میشه کرد. وگرنه اگر یه مقداری با نظر حقیقت بین بخوام نگاه کنیم، خب اینها نمیدونم حالا عناد دارن یا چی قضیه، یا بعضی وقتا میخوان برای شما عرض کنم اون حزب مقابل خودشون رو بکوبن، میان اهل بیت علیهم السلام را وجه المصالحه قرار میدن و این گمان نمی کنم زیبنده یک انسان آزاده باشد. خب این مسئله شما ببینید، حتی به قول جناب گاندی که میگه من اگر بخوام هند را از زیر یوغ استعمار برهانم، باید قیام امام حسین رو سرمشق خودم قرار بدم. و همین قضیه فروپاشی حکومت نحس بنی امیه خون پاک امام حسین شد. در طول تاریخ قیام‌های زیادی صورت گرفته و اینها همه الهام گرفته از برای شما عرض کنم این قیام حضرت سید شهدا سلام الله علیه بوده. و بعضی از حتی مسیحی ها مثل جناب آقای آنتوان بارا، یک جوان مسیحی، یک شاعر مسیحی، یک حماسه سرای مسیحیه، و با حداقل به اندازه یک مسیحی نسبت به امام حسین معرفت داشته باشن، این آقایان میگه اگر امام حسین از ما مسیحی ها بود، در هر کوی برزن، در هر شهر روستا، در هر جای خلاصه نقطه زمین منبری بساطی پهن می کردیم و با نام امام حسین مردم را به مسیحیت دعوت می کردیم. خب شما ببینید این برداشت یک مسیحیه، این هم نحوه گفتن یک عزیزان. ما بنای نه توهین داریم نه جسارت داریم، ولی ما تفکر رو ما محکوم می کنیم و این عبارت ها را، حالا انشاءالله اشتباه بوده، انشاءالله شون نفهمیده، از روی نفهمیش بوده، و امیدواریم که ایشون بیاد از عموم حتی مسلمان های جهان، که امام حسین مال شیعه که نیست، مال کل مسلمان ها، مسیحی ها دارن افتخار میکنن به امام حسین. برای شما عرض کنم یک کتابی هم همین آقای آنتوان بارا نوشته، الحسین فی فکر المسیحیه، حسین در تفکر مسیحی. واقعا من بخش زیادی از این کتاب رو مطالعه کردم، نگاه میکنه یک مسیحی این تفکر در رابطه با امام حسین داره، واقعا لذت میبره. از اون طرف هم تأسف میخوره که یک، برای شما عرض کنم، شیعه میاد یک همچه تعبیری دارد. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من یک نکته ای رو شاید دوستان بعضی ها نشنیده باشند یا حداقل از زبان من نشنیده باشند، فقط کافیست دوستان برای شما عرض کنم بزنن، برای شما عرض کنم استالین و کربلا در خود گوگل بزنن یا در یاهو، که استالین رهبر کمونیست های برای شما عرض کنم شوروی، میگه اقتلو کربلا، تلاش کنید کربلا را بکشید، نابود کنید. چرا؟ لأنه طالما بقیت کربلا فمشکلتنا باقیه. مادامی که کربلا باقی است، هر سال مردم به خاطر کربلا به خیابان‌ها میفتن، عزاداری میکنن، سر صدا میکنن، مشکل ما ضد دین و کمونیست ها باقی است، که اینها در حقیقت در هر دوره شخصیت های برجسته و علمای دین را تربیت می کنن و تنشرهم فی الافاق، یعنی در حقیقت اینها میان در هر سال یک
حسین هایی تربیت میکنن، امام حسین هایی رو تربیت میکنن در سراسر دنیا، چیکار میکنن؟ اینها رو منتشر میکنن. خب ببینید یه کسی که میاد همچه تعبیری به کار میبره، عزیزان دقت کنن، حتی تفکری که میاد با امام حسین مبارزه میکنه، حتی به قول آقایان تصور میکنن که فقط وهابی ها ضد امام حسین هستن، بلکه اونهایی که ضد دین هم هستن اینها با امام حسین سلام الله علیه، یعنی میبینن قیام امام حسین، فلسفه حماسه امام حسین با منافع مادی اینها نمیسازه. بله
خیلی ممنونیم آقا. آقا من خواستم حالا یک مزبندی بفرمایید. ممنونی که الان این حرف که این آقا زدند، آیا این اعتراض همان خواست وهابیت نیست و در صف و زیر علم این آقایان قرار نگرفته این آقا با این حرف زدن؟
نکته خوبی، البته ما در ایام محرم سفر مفصل در این زمینه بیان کردیم، ولی من فقط یک دو تا جمله از ابن تیمیه حرزانی بزرگ تئوریسین وهابیت فقط نقل می کنم و هیچ تحلیلی هم نمی کنم و تقاضا دارم اولا عزیزان اهل سنت هم یه مقداری دقت بکنم که این قضیه مخالفت با عزاداری و قیام امام حسین امروز از ناحیه وهابیت که خودشون رو نماینده تام الاختیار اهل سنت و جماعت میدانن، حتی اگر هر کسی با تفکر اینها مخالفت کنه یا برچسب رافضی میزنن، برچسب برای شما عرض کنم صوفیگری میزنن، بحث جهل میزنن، حتی اینها در برابر همین دانشگاه الازهر و شیخ الازهر و مفتی اعظم مصر اینها چه تعابیر وقیحی به کار بردن و نسبت حتی به ابن حجر مکی که از علمای تراز اول شافعی هاست که چندی قبل در همین شبکه های شیطانی و وهابی یهودی یک تعبیر خیلی وقیح و زشتی را نسبت به ابن حجر هیثمی میزنن. اینو واقعا نمیدانم این عزیزان شافعی چرا حضور پیدا نمی کنن در این شبکه ها بزنن تو دهن اینها که این چنین دارن برایش ها حتاکی می کنن. حتی خب ما دیدیم در همین یکی از همین شبکه ها، شبکه ظلمت، نسبت به ملا محمد عمر سربازی چه تعبیر وقیحی به کار برد که وقتی ما آمدیم افشاگری کردیم، یه مقدار ویژه برنامه گذاشتیم، خلاصه دادشون به آسمان بلند شد و نمیدونم این قضایا اینطور بوده، این توطئه شبکه ولایت بوده که ما بیایم توهین کنیم و عذرهایی هم آوردن، همه عذرها عذرهای بدتر از گناه بوده. حالا عزیزان مانیتور من رو محبت بکنن، ببینید این نگاه ابن تیمیه هست، این کتاب منهاج سنه هست، برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 52، این هم برای شما عرض کنم نشرش هم انتشارات مؤسسه قرطبه سال 1406 و چاپ اول تحقیق دکتر محمد رشاد سالم. خب ایشون میاد چی میگه؟ میگه و من حماقتهم، میگه از حماقت شیعه ها، البته اقامت الماتم و نهایه خاص به شیعه ندارد، ما در ماه محرم مفصل عزاداری هایی که علمای اهل سنت داشتن و الان در استانهای سنی نشین کشور یا در هند و پاکستان و غیره اهل سنت عزیز در ایام محرم و سفر عزاداری میکنن، بله اینا دیگه ارتباطی به شیعه نداره. خب ببینید ایشون میگه و من حماقتهم اقامت العزا، بله اقامت العزا و نهایه علا من قد قتل من سنین عدیده، میگه از حماقت شیعه ها این است که میان ماتم سرائی و نوح سرائی میکنن برای امام حسین که چندین سال قبل از دنیا رفته و کشته شده. ببینید اینها دنبال این هستن که این عزاداری برای امام حسین که یک جرقه است در هر جامعه و در هر عصر و برای هر نسلی، برای حفظ شریعت، برای حفظ دین، چون وقتی کسی میاد قیام امام حسین رو و این جانبازی و حتی تمام هستی خودش رو، زن و بچه رو در طبق اخلاص میگذاره برای احیای شریعت، تقدیم خدا میکنه. اونش هم خواهر بزرگوارش عصر عاشورا حضرت زینب میگه خدا یا این قربانی کوچیک رو از ما قبول کن. خب این در حقیقت برای هر انسان مسلمانی، هم از شیعه و سنی، این تفکر رو در ذهنش بیدار میکنه. بابا این دین چقدر اهمیت داره، این اسلام چقدر مهمه، شریعت چقدر جایگاه رفیعی داره. آقا امام حسین حجت خدا، فرزند رسول الله، خودش رو و زن و بچهش رو فدا می کند برای احیای شریعت. این اولین فایده آگاهی از قیام امام حسینه. و این که در برابر ظلم و استکبار قیام می کنه تا مرز شهادت، خب این در حقیقت در هر جامعه این روحی استکبار ستیزی رو در روحیه جوانان تلقین می کنه. خب اینها خب مشخصه با این وضع آقایان وهابی ها نمیتونن اون برنامه های اسلام ستیزی، اهل بیت ستیزی که داشتن عملی کنن. خب این برای شما از کنم یک عبارت از آقای ابن تیمیه. عبارت دیگر ایشون باز منهاج سنه جلد 4 صفحه 554، ببینید تعبیرش چه تعبیریه. اصلا من هیچ تحلیلی نمیخوام بکنم. میگه وسار الشیطان به سبب قتل الحسین رضی الله عنه یحدث للناس بدعتین. شیطان با شهادت امام حسین دو تا بدعت برای مردم ایجاد کرده، بدعت حزن و نوح سرائی در روز عاشورا و همچنین بدعت خوشحالی و نمیدونم امثال این. که بدین وهابی هایی که در روز عاشورا الان چند سالی در کویت جاهای دیگر اظهار شادمانی میکنن و شیرنی پخش میکنن، حداقل طبق نظر ابن تیمیه اینها هم جزء بدعت گذاران به خاطر امام حسین هستن. خب ببینید این نگاه ابن تیمیه هست که البته ما حرفای دیگری هم داریم از خوده برای شما عرض کنم، لجنه عالی افتا، بینباز و غیره. ما به همین اندازه جناب آقای محسنی اکتفا می کنیم که عزیزان ببینن این تفکر حسین ستیزی، نوح ستیزی، زیر سوال بردن عزاداری، این تفکر تفکر وهابیگریه. و اگر واقعا یک کوچکترین نگاه عادی ما بخوام بکنیم، همونطوری که امام راه رضوان الله تعالی علیه فرمود، این محرم سفر، این عزاداری ها بود اسلام را زنده نگه داشت. بابا اینها حداقل یک نگاه سیاسی داشته باشند. ما نمیخوایم بگیم به امام راحل به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان ولی فقیه، به عنوان یک روحانی، نه، به عنوان یک سیاستمدار اگر قبول داشته باشند، نباید همچه تعابیر زشت و وقیحی رو اون هم در یک برنامه زنده رسانه ملی مطرح کنن، بدون آن که عذرخواهی کنن، بلکه بیان بعدن کار خودشون رو هم توجیه بکنن.
بلد. خیلی ممنون، سپاس گذاریم. بله از آقای همونطور که حضرت علی فرمودید که امام راحل هم فرمودن محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. از اون طرف آقا داریم میبینیم دشمنان اسلام واقعا چیشه در ریشه اسلام دارن میذارن و قصد دارن که مخصوصا تفکر شیعی رو کاملا نابود و مزمحل بکنن. و از اون طرف وقتی ما نگاه میکنیم که اینها دست رو به چه نقاطی میذارن و چه چیزایی براشون مهمه و میدونن اینا رو باید از بین ببرن، یکی از همین مسائل مباحث زیر سوال بردن عزاداری هاست که ما الان هم که تو این مصاحبه هایی که شده، مخصوصا اون مصاحبه هایی که دکتر مایکل بودن و جا در طرح نابودی شیعه مطرح کردن، حالا میخواستم بگم که آجا با توجه به اون کارهایی که دشمنان دارن میکنن، مخصوصا دشمنان شیعه برای نابودی شیعه، از این طرف هم این مسائلی که پیش میاد، آیا اینا همگام نیستن با دشمنها؟
برای شما عرض کنم در رابطه با این فرمایشی که داشتید نسبت به دکتر مایکل برام، ایشون در حقیقت معاون سابق سازمان سیا و مسئول امور خاورمیانه سازمان سیا بوده که ایشون یک مصاحبه‌ای داشت برای شما عرض کنم در یک کتابی که تحت عنوان طرحی برای نابودی دین مطرح شد. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، من فقط اینجا دوستان فقط من زدم مایکل شیعه زد. ببینید اینجا برای شما عرض کنم، دوستان ملاحظه کنن، شاید بالای 700-800 تا سایت در رابطه با صحبت‌های آقای مایکل که علیه شیعه مطرح کرده و ما چیکار کنیم شیعه را نابود کنیم، اینها مفصل مطرح شده. من یکی از این چیزهایی که برای شما عرض کنم آوردم این رو خدمت عزیزان من مطرح بکنم. ببینید این رو من از سایت آرمان مهدویت، این هم برای شما عرض کنم آدرس سایتشه، این رو برای شما عرض کنم من بتونم برای عزیزان یه مقداری خوب توضیح بدم. ببینید ایشون تقریبا این مصاحبه شون مال حدود شاید 27-28 سال قبله و ایشون میگه اگر ما این کار رو انجام بدیم در سال 2010 دیگه اثری از شیعه و نفوذ مرجعیت در کره زمین نمیمونه. ایشون میاد میگه سازمان سیا 900 میلیون دلار. نمیدونم عزیزان با آمار سرکار دارن یا نه، یعنی نزدیک 3000 میلیارد تومان. 900 میلیون دلار نزدیک تقریبا 2700 800 هزار میلیارد تومان میشه سازمان سیا برای چه؟ سازماندهی جریانهای تخریب و نابودی شیعه اختصاص داده بود. ببینید عزیزان این که شما میبینید این همه شبکه های وهابی یا بعضی از شبکه های خودی و افراطی دست به دست هم دادن برای نابودی تشیع، خب بعضیا میگن آقا این شبکه‌ها نزدیک 300 تا شبکه وهابی، اینا بودجه از کجا میارن؟ خب شما ببینید چه قضایه. یا اون آقا میگه یک چمدان پر از دلار FBI آورد روی میز من گذاشت و گفت نمیدونم چنین چنان علیه جمهوری اسلام. جمهوری اسلام میگه بحث تشیعه. بعد برای شما عرض کنم در یک کتابی که هست تفرقه و منزوی کردن دین منتشر شده، ایشون میاد برای شما عرض کنم میگه ما دیدیم که وضع خلاصه روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران به خاطر عمل کرد غلط شاه نبود، بلکه به خاطر نفوذ مرجعیت و روحانیت و نقشی که اعتقادات مذهبی مخصوصا قضیه عاشورا و عزاداری برای ما مسلم باعث این قضایا شد. خیلی عجیبه. من از عزیزان تقاضا دارم
دشمنا خوب شناختن از
خوب شناختن، ولی ما قدر تشیع رو نمیدانیم. ما این آقایانی که دارن یا و سرائی علیه شیعه میکنن اینها رو برای شما عرض کنم همین از کنارش به سادگی رد میشیم. بعد ایشون میاد میگه آقا ما آمدیم سازمان سیا و این برنامه ها رو آورد. اینه فقط تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. اینی که ما بارها گفتیم آقا هر گونه جمله ای که باعث اختلاف شیعه و سنی بشه خدمت به دشمنان اسلامه، هر کسی باشد، از هر مقامی باشد، با هر انگیزه ای باشد. ببینید میگه سازمان سیا آمد تر داد با چه شیوه هایی میتوان منازعات داخلی و اختلاف های موجود میان شیعیان را تشدید کرد. بعضی از عزیزان زنگ میزنن آقا با بعضی از این شبکه های مثل اهل بیت و نمیدونم فدک و غیره یا بعضی از چیزها چرا شما اینطور برای شما از کنم بنای ناسازگاری دارید، یا این همه سر صدای زد حتی به قول زنگ زدن از یکی از شبکه‌ها به وزارت اطلاعات آقا چرا مثلا شما مثلا فلان شبکه را بعد به شبکه ولایت رو نبردید شما. خب اگر ما هم یک روزی آمدیم اینجا اعلام کردیم هفته وحدت هفته براءت یقین داشته باشید فردا شلا برای اینا باز یک سال فرصت دادن، برای ما یک روز هم فرصت نمیدن. اینو یقین داشته باشید. اگر ما هم یک روزی آمدیم در این حد تفرقه افکنی کردیم، گفتیم هفته براءت به جای هفته وحدت، یقین داشته باشید یک سال خورده، بلکه نزد یک سال نمی اینا فرصت دادن، به ما اون هم فرصت نمیدن. از اینا تعهد گرفتن تکرار نکنن، از ما تعهد هم نخواهند گرفت. اینو ما یقین داریم، ما هیچ شبهه‌ای نداریم و این را هم برای خودمون خلاف شر میدانیم و خیانت به تشیع میدانیم که ما بیاییم یه کاری انجام بدیم که الان این 40-50 میلیون مخاطبی که داره از این برنامه استفاده میکنه با برای شما برنامه های نادرست و نسنجیده جلوی این منفعت رو بگیریم. و اضافه بر من بینید، بارها گفتم اینجا، من اصلا کاری به این که قرآن تفرقه را حرام کرده و وحدت را واجب، ائمه ما توصیه کردن، مراجع ما توصیه کردن، هیچ کدام هم نبود. ما بودیم عقل و خرد خودمون، عقل به ما دستور میده بابا هر گونه اختلاف میان مذاهب اسلامی موجب پاشیده شدن و برادرکشی در میان مسلمان ها و آب به آسیای دشمن ریختن. حتی من یک دفعه اینجا که اونم خدمت حضرت عالی بودیم، البته اون وقت استادیو منزل ما بود، بله، من گفتم آقا بر فرض محال، حالا فرض محال که محال نیست، بر فرض محال یک روزی مثلا مجلس شورای اسلامی بیاد بگه آقا اهانت به اهل سنت قانونی لازمه، بر فرض محال فقهای شورای نگهبانم تأیید کنن، بنده اولین کسی هستم که با این قانون مخالفت میکنم و این قانون رو به عنوان قانون خلاف شر میدانم. یعنی من عقیدم نسبت به این قضیه اینه. نه اون بر فرض محال گفتیم، فرض محال که محال نیست، گفتیم حتی اگر به این شکلم که باشه، میگیم چون بنده خودم رو متخصص از همه اینها در این زمینه میدانم، بله، الا ای حال ببینید بعضی از افرادی که دارن این چنین به نام دین به نام مذهب تفرق افکنی میکنن، اختلاف شیعه سنی درست میکنن، میگردن از کتابهای اهل سنت مطالبی پیدا کنن برای شما عرض کنم علیه شیعه، از کتابهای شیعه مطالبی فحش ناسزا نسبت به اهل سنت، خب اینها هر دو در خدمت شیعه دشمنان اسلام هستن، در روی شک شبهی نیست. و عزیزان ببینن که این دیگه حرف ما نیست، گفتم بیش از 200 تا سایت مصاحبه آقای دکتر مایکل براند رو آورده. نگاه کنید عزیز من، من فقط یکی دو تایی از اینها رو امروز با توجه به این قضایا تنظیم کردم که اصل سایتش هم نشان دادم خدمت آقایان، عربیش هم هست انگلیسیش هم هست. میگه با چه شیوه‌هایی میتوان منازعات داخلی و اختلاف میان شیعیان رو تشدید کرد؟ دال چگونه میتوان به اختلافات موجود میان دو فرقه اساسی اسلام یعنی تشیع و تسنن دامن زد و آن را تقویت کرد؟ و چرا سنی ها از شیعیان میترسن؟ ببینید شیطنت رو نگاه کنید، شما ببینید همون حرفایی که امروز این شبکه های وهابی میزنن، شما ببینید دقیق این همون حرفیست که دشمنان اسلام آقای دکتر مایکل داره میزنه. بعد یک نکته جالبی دارد اینجا در رابطه با مرجعیت شیعه، من این رو بخوام برای عزیزان فقط میخوانم، عزیزانم تصویر رو ببینن. اینهایی که نسبت به مرجعیت شیعه جسارت میکنن، چه وهابی ها که خب از اینها ما بیش از این انتظار نداریم،
افراطی ها،
اینها از کوزه برون همان تراوت که دروست، و چه افراطی های ما اینجا واقعا ما انتظار نداشتیم یک کسی در لباس روحانی بیاد علیه مرجعیت شیعه حرف بزنه و خودش رو بیاد اعلم علما معرفی کنه، در همون برنامه هم بین قذف و قذف رو هم تشخیص نده. این عجیبه ها، یعنی واقعا یرید الله لیطفئ نور الله بر قوم والله متم نوره هران به قول هران کس پف کند ریشش و ریشش بسوزد. ببینید عزیزان دقت کنن این سخن های دکتر ماکل میگه پس از جمع آوری اطلاعات و تحقیقات میدانی درباره شیعیان جهان در کشورهای مختلف با 900 میلیون دلار یعنی نزدیک 3000 میلیارد تومان هزینه کردن، نتیجه چی گرفتن؟ این هست. میگه در کشورهای مختلف که تحقیقا نتیجه زیر به دست آمد که مرجعیت شیعی قدرت واقعی مکتب شیعه جعفری است که از تشیع در همه شرایط به هر قیمتی که باشد پاسداری میکند. مراجع شیعه در اعتقاد به اصول و باورهای خود بسیار قوی هستند. در طول تاریخ تشیع مراجع هرگز با حاکمانی که به فرامین اسلامی عمل نمی کنند بیعت نکردند. فتوای آیت الله شیرازی مانع از ورود انگلیس به ایران شد، همون قضیه تنباکو، که در عراق نیز بزرگترین مرکز تعلیم آموزه‌های اسلامی برای مکتب شیعه جعفری در نجف است. صدام حسین تلاش کرد تا حوزه علمیه نجف را با رشوه بخرد و کنترل کند، اما نتوانست این کار را انجام دهد. در نهایت تصمیم گرفت این حوزه را تعطیل کند. حوزه علمیه قم نیروی اصلی حرکت گسترده مردمی ایران بود که به سرنگونی شاه منجر شد. مرجعیت شیعه با آمریکای ابرقدرت به زورآزمایی پرداخت و در برابر آن قد علم کرد. در لبنان نیز آیت الله موسی صدر نیروهای نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس را وادار کرد از این کشور عقب نشینی کنند و خارج شوند. از زمانی که اسرائیل موجودیت پیدا کرد آیت الله موسی صدر بزرگترین تهدید برای اسرائیل بود. در حال حاضر نیز حزب الله این مانع بزرگ در برابر اسرائیل است. حالا ما این قسمت‌های سیاسیش کار نداریم. اینها میان میگن آقا مرجعیت شیعه نقشی که داشته
محوری بوده.
من یک روزی در مکه بودم، اگر اشتباه نکنم سال 85 یا 6 بود، با حدود 13-14 تا از دانشجوها کنار بیت الله اون طبقه بالا بحث می کردیم. بحث منم تا ساعت 3:30-4 بعد از نیمه شب ادامه پیدا کرد. یکی از این دانشجوها، من تو خاطرات همه رو یادداشت کردم، فرمود ما با اینها که چیز داشته، معمولا جلساتی که دوستانه بود ما ضبط نمی کردیم، اونهایی که رسمی بود من ضبط می کردم. ایشون برگشت گفت شما باید افتخار کنید به وجود رهبران و مراجعتان. در برابر آمریکا میگویند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، ولی رهبران ما به نوکریشون برای آمریکا افتخار میکنه. این عبارتی بود والله العلی الاعلا.
خیلی زیبا بود.
و حتی یکی از اینها گفت اگر شما در یک جلسه مثلا آیت الله خامنه ای را دید، از طرف ما به ایشون سلام برسانید و بگید ما جوانها و دانشجویای سعودی به وجود آدم‌های با شهامت و شجاع افتخار می‌کنیم.
سنی بودین؟
سنی وهابی، دانشجوی دانشگاه ام الگرای مکه و عضو همون هیئت امر به معروف، که در رأسشون آقای جابر مسئول این جوان‌ها بود اونجا. ما در این کتاب قصة الحوار الهاده بخشی از این بحث‌ها رو من آوردم. مثلا آقای جابر در حقیقت سرتیم این گروه امر به معروف و نهی از منکر داخل بیت الله الحرام بودن. خب بایشون ما بحث زیاد داشتیم، شاید بیش از 10-12 جلسه من بایشون بحث داشتم. هر وقت ما میرفتیم یک تلفنی میکردم بیشون، متوجه من مثلا وارد مکه شدم ایشون میومد و خلاصه خیلی حتی زمینه آشناییمون رو با آقای پروفسور قامدی ایشون فراهم کرد، آقای جمیل زینو ایشون فراهم کرد و جلسات متعددی هم ما را برد در خوابگاه دانشگاه ام القرا. اونجا با همین دانشجوها بعضی شبها 6-7 ساعت با اینها دوستانه گفتگو داشتیم. ببینید این افرادی که میان مرجعیت شیعه رو هدف قرار میدن، امثال این فرزند کالکراب یا اون یکی ها که لیاقت این که بیان با عباشون نعلین مراجع ما را پاک کنن ندارن. نعلین مراجع ما را جفت کنن اینقدر ارزش ندارن، میان تعابیر وقیح زشت توهین آمیز مطرح میکنن. حالا از اینها ما هیچ گلایه نداریم، هیچ. برای شما عرض کنم نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعت است. این اگر نباشه باید شک کنیم، اگر اینطور نکنن باید در خصومت اینها با اهل بیت و مرجعیت شک کنیم. ولی اینکه بعضی ها به نام اسلام و شیعه در لباس روحانیت به مرجعیت توهین میکنن، این واقعا دردآوره. بعد ایشون در پایان میگه آقا نتیجه برای شما عرض کنم سازمان سیا و غیره و با کمک سازمان جاسوسی انگلستان به اینجا رسیدیم، بهره‌گیری از کسانی که بر ضد شیعه نگرش‌های تعصبی دارن و با آن خصومت دارن، از این کارشناسانی که داریم هر روز می‌بینیم، حمایت و ستودن افراد فوق به منظور تقویت آنها در جریان سازی بر ضد شیعیان، استفاده از تبلیغات منفی بر ضد شیعیان برای منزوی کردن آنها در جهان اسلام، انتشار مطالبی که ترویج کننده خصومت با شیعیانه، خیلی واضح و روشن، به موازات افزایش شمار افراد متعصب مذکور باید از آنها به عنوان حربه بر ضد شیعیان استفاده کرد. طالبان و سپاه صحابه از جمله این گروه ها هستن. حتی اون زمان دیگه داعش ماعشی در کار نبود، این سپاه النصره من نصره این چیزا هم نبود، اگر بود قطعا از اینها نام می برد. بعد برای شما عرض کنم ایشون خیلی مفصل میگه ترویج اطلاعات غلط علیه علمای شیعی، این اقدام سبب باز شدن باب دیگری برای توطئه می شود، بدین ترتیب ستون پنجمی در میان شیعیان ایجاد می شود تا محبوبیت مراجع شیعی در میان شیعیان از بین برود و شیعیان از علمای خود متنفر شوند، باید چهره تشیع منسوخ شود. ببینید اینها آمدن بعد از نزدیک 3000 میلیارد تومان هزینه کردن، نتیجهشون این شده. الان ببینیم این طرح و این برنامه برای نابودی شیعه توسط چه کسانیه. من تقاضا دارم هم از بعضی از عزیزان شیعه‌ای که یه مقدار تندرو هستن، 4 تا روایات ضعیفی میبینن یا 4 تا مطالب برای شما عرض کنم تندی میبینن، شروع میکنن این رو در مجالس عزاداری و نمیدونم تو رسانه‌های جهانی و غیره مطرح کردند و اون قداست شیعه را در عرصه بین الملل زیر سوال بردن. خب تا اینجا در رابطه با مراجع بود، اما در رابطه با امام حسین ببینید ایشون چه داره میگه. این نتیجه 3000 میلیارد تومان هزینه کردنه. بعد میگه آقا عزاداری برای امام حسین سبب میشود، این عزیزان خوب دقت کنن، عزاداری برای امام حسین سبب میشد احساسات شیعیان به شدت تحریک شوند، شیعیان گرد هم جمع میشوند. امیدوارم که انشالله جناب آقای نجف قلی حبیبی و همحزبهاش، این آقایانی که در اون دوره اصلاحات خودشون آمدن گفتن برای شما عرض کنم اصلا قیام امام حسین نتیجه خشونت جد بزرگوارش رسول اکرم در بدر و احد بوده. من میگم که از این وقیح‌تر توهین نمیشه کرد. من تقاضا دارم از اینها خوب نگاه کنم ببینن این کارشناس ارشد سازمان سیا نتیجه 3000 میلیارد تومان تحقیق رو چه کار میکنه. میگه برای عزاداری برای ازم با اسم شیعیان گرده هم جمع میشوند تا یاد امام حسین را گرامی دارند و به یاد واقعی کربلا باشند. در این تجمع یک نفر درباره این فاجعه سخنرانی می کند و چهره روشن از واقعی کربلا ارائه می کند. در این مراسم همه مردم اعم از پیر و جوان برای امام حسین و خاندان وی عزاداری و گریه می کنند. ببینید همین عزاداری و گریه استخوان گلو ینها شده. بعد تا اونجایی که ایشون میاد میگه به خاطر همین تجمع و سخنرانی احساسات شیعیان بگونه تحریک میشود که آنها آماده میشوند تا برای دفاع از حق و راستی بر ضد ناراستی و بدی قیام کنند. من گمانم این تعبیر ایشون باید با طلا نوشته بشه.
واقعا چقدر زیبا و دقیق گفتن.
میگه آقا این عزاداری ها باعث میشه که اینها آماده میشون برای دفاع از حق و راستی. خیلی عجیبه ها.
دشمن اینجوری فهمیده.
دشمن اینطوری فهمیده. حالا خودی های ما میان آقا این همه پول خرج میکنیم چی میشه؟ آقا 4 ساعت 2 ساعت گریه میکنن تمام میشه میره. یعنی واقعا آدم باید و عقل اینها به قول انا لله و انا الیه راجعون بگه. بعد میگه برای شما عرض کنم حتی اگر این اقدام به بهای از دست رفتن زندگیشون تمام بشه، یعنی عزاداران امام حسین برای دفاع از حق حاضرن تا جان خودشون را فدا کنن، بنابراین باید میلیاردها دلار هزینه شود تا نه تنها این سخنرانان بلکه توده های شیعی ربوده شوند. حالا شما ببین این شبکه های وهابی با این بودجه هایی که دارن، من گمانم این بودجه های سازمان سیا کافیست 2 قرن 3 قرن بودجه های اینها را تامین کنند. یا اون آقا میگه چمدان پر از دلار طبق نظریه استادشون جناب آقای یاسد مصطفی قزوینی مسئول برای شما عرض کنم مرکز اسلامی اورسکانتی لس آنجلس، یا خودش هم گفته نه آقا چمدان نبود، یه پاکت پر از دلار آوردن برای من که آقا مصرف کنید. الان یعنی ببینید اینها کاملا نشان میده بر این که تمام این قضایا همه حساب شده هست. بعضی از افراد هستن آگاهانه در این میدان وارد شدن، مثل شبکه‌های وهابی، بعضی از شبکه‌های افراطی، بعضی ها هستن. حالا ما نمی‌دانیم این آقایان، ما که انشالله میگیم به قول انشالله گربه بود، این آقایان توجه ندارن که یک همچه مطلبی رو که مطرح میکنن. گرچه خب ما واقعا تشکر میکنیم خیلی از همحزبی‌های این آقا کار ایشون رو رد کردن و محکوم کردن و ازشون خواستن رسما این آقا عذرخواهی کنه در برابر این جسارتی که به ساحت مقدس برای شما عرض کنم سید شهدا کرده. بعد یک بخش دیگری دارد، این رو من تقاضا دارم همه اون عزیزان، سخنرانها، طلبه های عزیزی کلان پای گیرنده شون هستن، مثلا اونهایی که نسبت به این حقیر محبت و بزرگواری دارن، اون دست از مدعاهایی که حداقل حقایق روشن بشه میتونن در تصمیم گیری هاشون تجدید نظر کنن. ببینید ایشون میگه یکی از طرحهای ما این بود حمایت از سخنران و نوح سرایانی که اطلاعات درستی درباره عاشورا و اسلام شیعی ندارند.
رفتن سراغ جاهلان،
میرن سراغ افرادی که اطلاعات کافی درباره اسلام ندارن. فرق بین برای شما عرض کنم قذف و قذف رو تشخیص نمیدن، اینها میشن معرف اسلام راسن و شیعه واقعی. جستجو برای یافتن و شیعیانی که به کمکهای مالی یا مادی نیاز دارن.
نقطه ضعف را پیدا کردن
و استفاده از آنها برای مبارزه با مذهب تشیع به منظور تضعیف پایه‌های تشیع و انداختن تقصیر این کار به گردن علما و مراجع شیعه. عزیزان بیان همین بند جمله آقای مایکل رو با این حرفهایی که این آقایی که واقعا آبروی افغانی ها رو برد، افغانی ها مردان شریفی هن. من در هر کجا رفتم، حالا ما قسمت‌های شرق رو کار نداریم، در آلمان که من بودم در هر شهری می رفتم بزرگترین پاشکوهترین مجالس اسلامی مال عزیزان افغانی بود. حتی من رفتم هامبورگ، دیدم عزیزان افغانی مساجدشون به مراتب پر رونق‌تر از مساجد عزیزان ایرانی بود. خیلی رک، رو درواسی هم نداریم ما. در آمریکا ما بودیم، ما اگر 10 تا جلساتی ما را دعوت می کردن 7 تا 8 تا مال عزیزان افغانی بود. خب شما بده یک فردی بیاد این چنین با اهانت‌های وقی، همین کاری که این آقا داره میگه، مراجع شیعه را زیر سوال بردن، علمای شیعه را زیر سوال بردن، برای شما عرض کنم همه را به گردن آیان انداختن، مردم را به مراجع و علما و مذهب بدبین کردن. بعد نکته دیگر در اینجا هست عزیزان، ببینید ترویج شیوه هایی در عزاداری برای امام حسین که با عقاید واقعی شیعی منطبق نیست و ترویج شیعه های جدید عزاداری بر ضد آموزه های شیعی است. من واقعا در اینجا نمیخوام خیلی باز کنم،
کاملا خطوط مشخص
میکنه. ببینید کاملا مشخص میکنه. حالا بعضی از عزاداری ها برای شما عرض کنم، نمیدونم قمزنی ها و غیره، یا بعضی از
برنامه ها
قلاده بگردن بستن، یا برای شما هم سینه خیز رفتن بعضی از چیزهایی که واقعا در شأن یک شیعه نیست، در شأن یک شیعه نیست که بیاد برای شما از کنم این چینین. مثلا در این از دشمن دنبال اینه نقطه ضعف از ما بگیره،
بزرگ نمایی کنن،
بزرگ نمایی کنن، علیه مذهب استفاده کنن. اون وقت اگر کسی بیاد بگه آقا فلان طور شما از آقا این با امام حسین در جنگه، چون مخالف امام حسینه، امروز میگن فلان کار نشه، فردا میگن فلان کار، دابد آقا عزاداری نشه. با بودم شما هر قدر برای امام حسین احترام قائل بشید، یقین بدانید این مراجع بزرگواری که با این طور عزاداری های جدید یا بعضی از عزاداری هایی که چهره تشیع رو در صد بینال مخدوش میکنه، قطعاً از اینها بیشتر به امام حسین عزیزان من علاقه نداره. من این رو شاید تا به حال نگفتم، نه برای اولین بار دارم عرض میکنم. یکی از خانم هایی که با شبکه مرتبط هست، ایشون برای من نقل میکرد که من در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بودم، دیدم یه چند تعدادی 50 60 تا 100 تا خانم آمدن اونجا، برای شما از کنم دارن عزاداری میکنن و اینها، و دیدم عزادارشون خیلی معقول مؤدبانه، خودشون هم برایشون با حجاب اسلامی، منم قاطی شدم. بعد دیدیم رفتن در یک جایی شروع کردن همون شبیه زنجیرزنی و غیره و چنگزنی. یعنی وقتی که نقد میکرد برای من، واقعا مو در بدن من سیخ میشد که اینها چی کار دارن میکنن. خب این قضایا، خب بخوان نخوان دشمنان ما مطلع میشن از این نوع عزاداری هایی که واقعا وهن مذهبه، توهین به عزاداریه. خب این آقا داره میگه آقا ما بیاییم شیوه های جدیدی برای شما عرض کنم طراحی کنیم و این شیوه های جدید امروز مقبول جهان نیست. ما آقایان میان برای شما عرض کنم این قضایا را مقایسه میکنن، مثلا به سنگ بر برای شما عرض کنم جمرات یا گردیدن اطراف. آقا جان اونجا ما دلیل داریم، قرآن، سنت، روایات، اجماع هست، ولی در بعضی از موارد نیست. بله اگر ما 10 تا حدیث یا 2 تا حدیث ضعیف هم داشتیم برای این طور عزاداری ها، یقین بدانید ما از شما بهتر طرفدار این طور عزاداری ها بودیم. علی ای حالین برای شما عرض کنم این برنامه هایی که هست، این آقا آمده کل مباحث رو مطرح میکنه، بعد میگه ترویج اطلاعات غلط علیه علمای شیعه سبب باز شدن باب دیگری برای توطئه می شود، بدین ترتیب ستون پنجمی در میان شیعان ایجاد شد تا محبوبیت مراجع شیعی در میان شیعان از بین برود و شیعیان از علمای خود متنفر شود. خب ببینید اینها بعضی از افرادی که نسبت به مراجع مخصوصا باب اهانت و جسارت در این یکی دو سال اخیر هم باز شده، حتی ما سابقه نداشت که یک عالم اهل سنتی بیاد نسبت به مراجع بخواد بی احترامی کنه، ولی در این یکی دو سال اخیر خلاصه از برکت بعضی از خلاصه انفتاح باب سیاسی، این برای شما عرض کنم باب هم باز شده و این رو ما بارها گفتیم مرجعیت شیعه رکن رکین مذهبه و بنده بارها گفتم من گواهی اجتهادم مال سال 1367 ولی مقلدم نیستم، ولی بارها گفتم دست همه مراجع را میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم و عملاً هم این کار رو کردم. مثلا یک روز زمینهای مرادزهی با هم خدمت آیت المکارم شیرازی بودیم، همونجا گرفتم دستشون رو بوسیدم، گفتم آقا برو بگو اگر من اینجا دارم میگم دست مراجع رو میبوسم، عملاً میبوسم و هر گونه جسارت به مراجع رو خیانت به تشیع و خیانت به اهل بیت میدانم من. و بارها بوده مثلا شاید نظر خود بنده با حاجای مکارم در بعضی از موارد خوب شاید سلیقه ها نمیساب، ولی من نظرشون رو بارها به خود رفتم به عنوان حجت در شبکه اعمال کردم، چون با وجود این مراجع بزرگوار هستن ما تو این شبکه میاییم مثل بلبل شروع میکنیم صحبت کردن، پدر وهابی ها را در میاریم زمینگیرشون میکنیم و خود. ولی اگر چنانچه نه ما بیاییم رو شاخه بنشینیم، از اون طرف برای شما عرض کنم جهت خلاف شروع کنیم شاخه را بریدن، اول کسی که از شاخه میفته پایین ما خودمون هستیم. و لذا این رو عزیزان داشته باشید، احترام به مراجع احترام به مذهبه، احترام به مراجع احترام به اهل بیته. امام صادق فرمود الراد علیهم کالراد علینا، هر کس بخواهد علیه مراجع سخن بگوید علیه ما سخن گفته و کسی علیه ما سخن بگوید علیه الله سخن گفته و هر کس علیه خدا سخن بگوید او در آتش جهنم و در شرک عظیم قرار گرفته. این اسلوب ما بوده، امیدواریم که انشاءالله این اسلوب را خدای عالم تا آخر در ما و دیگر عزیزان ما در شبکه ولایت بینندگان عزیز مخصوصا عزیزان دانشجو که عرضه‌های ما رو امشب شنیدن، طلبه های بزرگوار، فضلا، اساتید بزرگوار و بعضی از عزیزان شیعه که یک روحیه های ولای افراطی دارند، امیدواریم که انشاءالله امشب نسبت به عرائضی که ما داشتیم یه مقدار دقت بیشتری بکنن. باز اگر چنانچه نسبت به این عرائض کسی پیشنهادی داشته باشد، انتقادی داشته باشد، ما دست انتقاد کننده ها را میبوسیم و از انتقاداتشون هم استقبال میکنیم.
خیلی ممنونیم از شما، بسیار زیبا و روشنگرانه بود و واقعا استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
خداوند وجود شریف شما رو برای ما حفظ بکنه. به هر صورت هر مسئله که پیش میاد همسال این فقها هستن و همسال این علما هستن که ما را هدایت میکنن و با مطالبی که برامون میگن و حقیقت اسلام هم هست ما رو روشن میکنن. دوستان عزیزان بینندگان عزیز توجه بکنید، همیشه اسلام ناب از دو دسته افراد ضرر دیده و اینها باعث شدن که اسلام رو واقعا اذیت بکنن و ریشه به ریشش بزنن و اون این بوده که یکی دشمن دانایی بود که الان یک نمونهش حضرت استاد برامون خیلی جالب توی اینترنت و همون آقای صحبت مایکل که چقدر دقیق اینها رو برای ما مطرح کردن و چقدر نقاط قوت ضعف ما رو بیان کرده بودن و دست گذاشته بودن که آقا اگر شما میخواهید شیعه رو از بین برید باید مرجعیت، یعنی اون محور رو باید بگیرید و از بین برید. پس ما با یک دشمن دانایی طرف هستیم و اون خیلی میفهمه که ما کجا باید خلاصه و کجا نقطه ضعفمون هست و کجا نقطه قوتمون هست و یک طرف هم دوست نادانی هست که اونجا هم اشاره شد در همین مطلب آقای مایکل که ما باید از همین جاهل‌ها و اینایی که علم کافی ندارن به مطالب شیعه بیاییم استفاده بکنیم و با قول خودشون انفجار از درون باشه و از درون این دین و این مذهب رو بپوسونن و نابود بکنن. پس ما باید مواظب باشیم هم از عالمان شیعه قرار بگیریم و هم فقیه بشیم، آگاه بشیم در دینمون که خدای نکرده دچار این مسائل و این کارهایی که در اون برامون انجام میدن دشمنان دارن انجام میدن خلاصه قرار نگیریم و آب واسه به اونها نریزیم. من خواهشم از عزیزان شیعی که حاج آقا هم اشاره فرمودن، همین افراطی ها، جوانانی که واقعا شور احساس زیادی دارن، ما خواهش میکنیم این شور خیلی خوبه ولی حتما باید پشتوانه شعوری هم داشته باشه. با پشتوانه شعور این شور رو داشته باشیم تا بتوانیم از اون اسلام ناب و حقیقت امام حسین و قیامشون دفاع بکنیم و ما نباید اختلاف ایجاد بکنیم بلکه باید با وحدت شیعه و سنی انشاءالله این دین و این مذهب رو عزت بدیم. بسیار بسیار از حضرت استاد ممنونم، واقعا خیلی بحث زیبایی بود و امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ابریم که ارث پدریمان اشک است، مشق شب و درس سحریمان اشک است، هر کس به زبان خود سخن میگوید ما نیز زبان مادریمان اشک است.
الحسيني انا كربلائي انا بل حسيني انا الحسيني انا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني انا بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين عالم العالم نقلني وافتحت لي الدنيا بين الأصلاب النزيه توجهت لي النشأتين عالم العالم نقلني وافتحت لي الدنيا كل محطة من حياتي أنسي الموطن كويا كربلائي والهوية وقع بدم الحسية ما تسير ينطوي ما تسير ينطوي للولاء العلوي للولاء العلوي وكياني ودمي لحسين ينتمي وكياني ودمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا
كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كربلائي أنا كربلائي أنا بل حسيني أنا بل حسيني أنا كل صوت من فمي لحسين ينتمي كل صوت من فمي لحسين ينتمي بل حسيني أنا
حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشيت حب أبو الأكبر جذبني بغير حب ما رضيت هو روحي وهو ذاتي هو دربي اللي مشيت لا يساري ولا يميني بس لبولي من تميت هو ينبوع الهداية من عذب ما يرتويت لا تقل عن سره لا تقل عن سره قطرة في بحره قطرة في بحره كل سر مبهم لحسين ينتمي كل سر مبهم لحسين ينتمي بل حسيني أنا
خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که این بخش اول برنامه رو استفاده کرده باشید. موضوع بسیار زیبایی بود و امیدواریم که عزیزان ما چه شیعیان چه عزیزان اهل سنت توجه بکنن با وحدتی که بین همدیگه هست و با توجه به این که ما مقدسات هم مذهب شیعه رو و هم مذهب اهل سنت رو احترام میگذاریم و با احترام به مذاهب هم دیگه ولی مباحثمون رو کاملا آلمان مطرح میکنیم و مانند دو تا دوست برادر کنار هم دیگه هستیم و از عزیزان شیعه هم که حالا مخصوصا قسمت هایی که افراطی هستن خواهش میکنیم عزیزانه توجه بکنن. مطالبی که از استاد از آقای مایکل گفتن خیلی زی قیمت بودن، خیلی توجه باید بکنیم که دشمنان ما انقدر آگاهن که کجا میخوان از ما استفاده بکنن، خدای نکرده ما به دست دشمن نیفتیم و به دست خودمون ریشه اسلام و مذهبمون رو از بین نبریم. خب قبل از اینکه ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم من معرفی بکنم این مجموعه برنامه حبل المتین رو که شما مشاهده می‌فرمایید، تقریبا 7 تا DVD هست و این از همون ابتدای برنامه‌ای که ما خدمت شما بینندگان عزیز بودیم با آقا و برنامه اجرا کردیم از تاریخش همینجا مشخصه 4/4/1389 هست تا 18/12/1392 بودن 4 سال هست و شما همه این مجموعه‌ای رو که اینجا می‌بینید میتونید با تهیه کردن این پک واقعا آموزشیه، این پکی که واقعا کسی بخواد این اعتقادات رو پیگیری بکنه میتونه از این خلاصه مجموعه استفاده بکنه. من شماره تلفنی رو اینجا میخونم، هم عزیزان میتونن از سایت ولیعصر این رو پیگیری بکنن برای تهیهش و هم با شماره تلفن 025-37-84-0413 یه بار دیگه تکرار میکنم 025-37-84-0413 این مجموعه رو، این بسته آموزشی رو که واقعا هم ارزشمند هست میتونید استفاده بکنید. دیگه همه برنامه ها رو میتونید هر موقع که حوصله داشته باشید و فرصت داشته باشید از این مجموعه استفاده کنید. امیدواریم که عزیزانمون بتونن از این برنامه ها استفاده کنن. ممنون و سپاسگزار هستیم. قبل از اینکه آقا محمد از اهواز بیان روی خط خواهش میکنم همه بینندگان از اینکه فرصت پیدا میکنن روی آنتن میان، فرصت کمه، مختصر و مفید تا همه عزیزان بیشتر استفاده بکنیم. آقا محمد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و خدمت حضرت عالی کارشناس فهیم و ارزنده شبکه ولایت و سلام خدمت حضرت آقا دارم جناب آقای دکتر قدبینی بزرگوارم و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان محترمتون در سر تا سر جهان.
ممنونیم در خدمتون هستیم.
هر شب خدمت شما پیرو بیانات زیبای جناب آیت الله خدمتشون بودیم الان نه. من واقعا لذت بردم.
ما هم مثل شما لذت بردم.
خدا گواه است یکی از نکاتی که واقعا الان مورد نیاز تمام جامعه است خصوصا جوانان عزیز، چون اینها یه مقداری با عرض پوزش ما سنی ازمون گذشته، جوانان ما امید همه خانواده های محترم خصوصا امید کشور هستن الان. اینها بایستی در واقعیت رو بدونن. هرچند خدمت شما ایشون در یه نکته حساسی رو امشب آغاز کردن که امیدوارم انشاءالله پیروش ادامه داشته باشه. من همین دیشب با این آقای احراری صحبت میکردم در مورد یکی از آیات اعظام صحبت میکردم که ایشون رو متهم میکردم که گفته نمیدونم اهل سنت در سخنرانیاش گفته که اهل سنت باید جمعیتشون کم بشه و اینها. رفتم رو ایرشون با هر بدبختی بود علارغم این که 10 نفر رو قطع کرد منو هم نداشت صحبت بکنم، ولی من این نکته رو گفتم که ضبط کردم اگر خواستید براتون بفرستم. گفتم آقا دروغگو دشمن خداست آقای احراری، شما مدرک و دلیلتون رو بیان بکنید. شما چرا حتی این نصب جوابم نمیداد؟ گفت من دروغ میگم ولی دروغگویی من به خاطر مسلمانان سنی کشور ایران هست. خب این برادران سنی توجه بکنن، ببین دروغ دشمن خدا ایشون حاضر بود دشمن خدا بشه دروغی بگه ولی به خاطر مثلا فلان. آقا چرا به خاطر دیگران تو میری تو جهنم؟ الانم تو تایید کرد گفت آقا من دروغ میگم. خب به هر شکل هر جا خدمت شما این ملای افغان هم آقا دقیقاً اون چیزی بود که این آقای حضرت آقا فرمایش کردن در این بیاناتشون. هر جا خدمت شما من اطلاعات زیادی از ایشون دارم که وابسته به سازمان سیا هست. اگر لازم شد انشاءالله من در
بازتاک
انشاءالله این خدمتون عرض میکنم، ولی مدارک من زیادی و مسجلی دارم از ایشان. مثلا همین جریان داعش رو که نسبت میداد به ایران و سوریه این رو ایشون مطرح کرد، بعدش اون وقت شبکه‌های وهابی رو پرداختن به این جریان. ببین ما ستون پنجمونو چی کار میکنه. من متاسفم، واقعا متاسفم، خدا رو گواه میگیرم به شب اول قبرم خستم فقرم، دلم ناراحته برای جوانانمون که واقعا فریب یه عدهی از میشتر خدمت
شما دعاشون بفرمایید که خدا من هدایتشون کنه.
آقا ببخشید
محمد باشید، خدا نگهدارتون باشه، سپاس گذاریم. خب جناب آقای رمضانی از خراسان اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب آقای محسنی، مرسی که
آقای رمضانی شما از عزیزان اهل سنت هستین، درسته؟
بله.
بله، حالا اشتباه دوستان ما تایپ کرده بودن شیعه، عذرخواهی میکنیم. بله.
یک سوالاتی در مورد توسل و اینها پیش میاد، میخوام حقیقت چون شبکه کلمه یک شبهاتی وارد میکنه.
درسته.
اگر حاجقا لطفی بفرماین که این مطلب برای ما واضح بشه.
چی؟
مادر خدمت شما هست آقا جان.
بله.
این شبکه کلمه میاد توسل به ائمه و پیامبر و قبور این بزرگواران رو به منزله توسل و دعا در نزد بت‌ها مثال میزنه و میگه که و یا اونها هم میگفتن و یا قولون ها اولائش و اونها اندامنا یا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. میخواستم ببینم این که توسلی که اینها به بت‌ها میکردن و میگفتن اینها شفعاء ما در نزد خدا هستن، این چه اشکالی داشته که پیامبر اکرم این رو
نهید
میکردن؟
بله. آقای رمضانی شما توی ماه مبارک رمضان بیننده برنامه ما نبودین؟
چرا، کامل بودم.
خب اینا رو اصلا که مطرح میکردم برای شما.
ببینید آقای، برای شما عرض کنم رمضانی عزیز، فقط یک جمله از این آقایان سوال کنید. آیا این که در این آیه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، همین آیه را برای شما معنا کنن که ما بت‌ها را عبادت می‌کنیم تا اینها وسیله تقرب ما بشن، آیا شیعه ها یا اهل سنت که به پیغمبر و بزرگان متوسل میشن پیغمبر را عبادت می‌کنن یا نه؟ همین
اتفاقا همین یک جوابی داره که در آیه قرآن میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، آیا کسی برای شیطان رکوع سجده کرده؟ یا میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مگر کسی علما یا مسیح رو عبادت میکرده یا شیطان رو کسی سجده و عبادت کرده که خدا میفرماید شیطان رو عبادت نکنید؟ بعد اینها میگن که آقای هاشمی رو همین رو ازش پرسیدم، میگه دعا مخ عبادته. خب. و شما که در نزد امامان اگر پیامبر اینها دعا کنید چون مخ عبادت هست، پس شما دعای شما توسل شما میشه عبادت
اونها. نه، دعا چی؟ مراد از دعا یعنی چه؟
خب من
یعنی صدا زدن رو میگه دعا؟ نه، کدام رو میگه؟ همین دعا مخل عباده یعنی چه؟ همین معنا کنید حضرت عالی برای آقای رمضانی بزرگوار، دعا مخل عباده، دعا کردن مغز عبادته، یعنی چه؟ صدا کردن مغز عبادته.
خب منم همینه میگم، میگم اگر اینجور باشه که دعا الرسول که خدا میفرماد لا تجعلوا دعا الرسول
که دعا بعضكم بعضا
عبادت میشه،
احسن، یا در رابطه با رسول اکرم میگه و رسول یدعوکم فی اخراکم، حضرت نوح میگه اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، اگر بنا باشد از دعا مخل عباده باشد، پس حضرت نوح قوم خودش رو شبانه روز عبادت می کرده، پیغمبر اکرم و رسول یدعوکم فی اخراکم پشت سر داره دعا می کنه، یعنی نستجیر بالله صحابه را عبادت می کرده. ببین برادر بزرگوارم، اینها همون کاری که برای شما عرض کنم خوارج می کردن، آیاتی که در حق کفار بود اینها را تحمیل میکردن در حق مسلمان ها، امروز هم اینا همچه کاری میکنن. الان شما ببینید برادر بزرگوار، این دوستان مانیتور من محبت کنن، این تفسیر طبریه، تفسیر طبری هم که مال شیعه نیست عزیز دل من، این تفسیر طبری با تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی در عربستان سعودی هم این چاپ شده عزیز دل من، این برای جلد بیستومش هم هست. همین آیه را ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا خودش معنا کرده، والذین اتخذوا من دون الله اولیاء یتولونهم یعبدونهم من دون الله یقولون ما نعبدکم ایها الالهه، ای خدایان ما شما را عبادت می کنیم برای چی؟ لتقربونا الالله زلفا، تا اینکه پیش خدای عالم شما از ما شفاعت کنید، آبرو برای ما باشید. وقتی من میگم یا رسول الله یا محمد یا علی یا حسین صلی الله علیه اجمعین، آیا واقعا این یا رسول الله گفتن من آیه رمضانی بزرگوار این عبادته؟ اگر عبادته خب قطعا شرکه، اگر این باشه نستعیب اول مزرگ پیغمبره میگه و رسول یدعوکم فی اخراکم، یا لا تجعلو، همدرگ آیه که شما قرائت کردید لا تجعلو دعا الرسول که دعا بعضکم بعضن، ببینید اینها اصلا آیات رو یا نمیفهمن یا میفهمن خودشون رو به اناد زدن، ببینید این مشکله. من یکی از چیزهایی که در همین برای شما ماه رمضان تلاش کردیم برای دوستان بزرگوارمون برای شما عرض کنم مطرح کنیم، در رابطه با توسل آقایان اهل سنت، علمای بزرگ اهل سنت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، که اینها در تمام برای شما عرض کنم برنامه هاشون آمدن علمای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت از تمام برای شما عرض کنم مذاهب اسلامی. الان من چند نمونه را خدمت شما نشان میدم ببینید واقعا اینها به چه کیفیتی بوده. ببینید عزیز دل من، فقهای حنبلی و توسل زیارت قبر پیغمبر، ببینید این ابن قدامه مقدسیه، از علمای بزرگ حنبلی است. آقایان به حنبلی ها چیان احترام ویژه دارم، یه ما حنبلی بودیم. میگه آقا هر کس میاد کنار قبر پیغمبر، ببینید این صفحه کتاب من بیارم ببینید حضرت عالی های رمضانی بزرگوار، این کتاب المغنی هست، کتاب فقهی مشهور آقایان برای شما عرض کنم حنبلی ها هست، این برای شما عرض کنم جلد پنجم. ایشون میگه اون کسی که میرد کنار قبر پیغمبر بگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد این آیه 64 سوره نساء را بخواند. ببین عزیز دل من، این کتاب فقهیه، فتوای بزرگترین فقیه حنبلیه، میگه این آیه را بخواند، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله فلان، بعد بگه وقد اتیتو که، یا پیغمبر من نزد تو آمدم استغفار میکنم و از خدا هم میخوام این رو مغفرت قرار بده، و من به تو مستشفعن بکه الى ربی، یا پیغمبر من از تو میخوام شفیع من در نزد خدا باشی. آیا واقعا این مستشفعن بکه الى ربی این واقعا شرک کفره؟
عبادت
این؟ این از این آقا، این هم صفحه کتابم من بگم خدمت حضرت عالی، جلد پنجم المغنی صفحه 467. برای شما عرض کنم باز در آقای برای شما عرض کنم سامری حنبلی، اینم باز از بزرگان حنبل هست، با تحقیق دکتر عبدالملک بن دوهش، از علمای بزرگ مکه است و شخصیت برجسته بود که حتی آقای برای شما عرض کنم پادشاه عربستان سعودی به دیدارش میرفته، یعنی همچه شخصیتیه. اینم تحقیق کرده. ببین برادر بزرگوارم، ایشون هم میاد میگه آقا این آیه را بخواند و بگد اللهم اینی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه یا رسول الله. ببینید این آیه دعا هست یا دعا نیست؟ یا رسول الله اینی اتوجه بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی. دوستانی مانیتور دقت کنن، محبت کنن، ببینید برادر من میگه در کنار قبر پیغمبر بیاد بگه ای پیغمبر من آمدم نزد تو، توبه میکنم، استغفار میکنم، خدایا من به توسط پیغمبر به تو روی میآورم. بعد میگه یا رسول الله ای پیغمبر اینی اتوجه بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی. آیا این شرک برادر بزرگوارم؟ این مال آقایان حنبلی ها. حضرت عالی چه مذهبی دارید آقای رمضانی؟
آقای رمضانی؟
آقای فضلی صدا منی میشنوین؟
بله، شما مذهبتون چیه آقای رمضانی جان؟
آقا بزرگواری کنیم، من چون گفتم شبهه‌ای برای ما ایجاد
میدونم. نه من خودم برای شما روشن بشه قضیه. من نه سج شما را من متهم نمی کنم. من اصلا و ابدا شما عزیز ما هستید، نور چشم ما هستید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. من می‌خواستم ببینم حضرت عالی خودتون چه مذهبی دارید؟
حاجی اینا فقط ابن تیمیه را قبول دارن و اصلا علمای دیگه و کتب دیگه را قبول ندارن.
خب چیکار کنیم ما؟
آیات قرآنه.
نه آقا میگه مذهب
خودتون چیه؟ حضرت عالی چیه؟ آیه حنفی هستید، مالکی
هستید؟
حنفی هستم. حنفی. احسن. ببین برادر بزرگوارم، من ببینید یکی دو تا بیارم این رو شما داشته باش، زنگ میزنید به اینها بگید آقا این آقای ابن حمام حنفی از بزرگان برای شما عرض کنم حنفی هستن، در کتاب شرح فتح القدیرشون برای شما عرض کنم جلد سوم، این جلد سوم ملاحظه کنید عزیز دل من صفحه 168 میگه وقتی کسی میخواد بیاد اونجا کنار قبر پیغمبر چه کار کنه؟ یسأل الله تعالی حاجته، حاجتش رو در کنار قبر پیغمبر از خدای عالم بخواد، متوسلن الالله به حضرت نبیه، توسل کند به خدای عالم در محضر پیغمبر. فیقول چی بگه؟ بگه یا رسول الله. آیا یا رسول الله گفتن شرکه؟ دعاست یا دعا نیست؟ چی بگه؟ یا علی یا حسین یا رسول الله، فرقی نمی کنه. آیا این آقایان فقها آمدن در کتابهای فقهیشون، آقایان رمضانی، آقایان رمضانی ها، آیا اینها آمدن برای شما عرض کنم شرک را برای شما عرض کنم توجیه؟ بهترین جواب برای اینها فتوای فقهای بزرگ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی در باب زیارت پیغمبر، خواندن آیه 64 سوره نساء و توسل به پیغمبره در کنار قبر پیغمبر. مثلا میگه یا رسول الله اسألک الشفاعه، یا رسول الله اسألک الشفاعه، تکرارم میکنه ای پیغمبر من از تو میخوام از من شفاعت کنی، شفاعت کنی، و اتوسل بک الالله، من به توسط تو به خدا میخوام متوسل بشم. این عبارت برای شما عرض کنم این آغاز. و همچنین آقای ابوالبقای حنبلی همین فتاوای هندیه که برای شما عرض کنم مال کل فقهای حنبلی است، آقای شورون بلالی، آقای کلبولی، برای شما موصله حنبلی و همچنین فقهای شافعی، همشون آیه 64 سوره نساء را میگن مستحب در کنار قبر پیغمبر بخوانید و بعد از او به پیغمبر متوسل بشید و بگید یا رسول الله من آمدم نزد تو، از من شفاعت کن، پیش خدا یالم برای من حاجت بگیر. من گمانم به قول میگن در خانه کس است یک حرف بس است. این فتاوای فقها چیه؟
خیلی ممنون آقای رمضانی، تقریبا 14 دقیقه با شما داریم صحبت بکنیم، اگه اجازه بفرمایید کفایت مذاکراتمون باشه و بعد در جلسات بعد خدمت شما باشیم، چون بینندگان عزیز زیادی پشت خط هستن، من میترسم شرمنده عزیزان بشیم. اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم، شب شما بخیر. جناب آقای عباس آقا از مازندران، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی. خیلی خوشحالم که امشب با آقای قزوینی می‌خوام صحبت بکنم. بعد یه شوخی برامون پیش اومده بود، این شبکه وهابی دی پریشب داشتن صحبت می‌کردن در مورد قلب‌پرستی آقای قزوینی، برگشتن گفتن که نمی‌دونم از آقای امام جعفر صادق اماممون گفتن که یه حدیث خوندن، گفتن نمی‌دونم توی بالای قبر متوجه همون خاکی که برای قبر کندیم، فقط همون خاک رو باید روی مرده بریزیم، اضافهش رو مرده سنگینی میکنه، بعد حتی در کنارش هم نباید مسجد درست بکنیم. این برای ما شوخه شد فلان اینا، گفت از امام جعفر صادق آورده بود این آقای وهابی.
یعنی چه متوجه نشدم؟
گفت سنگ قبر هم نباید روش بذاریم،
میگن که قبرشون نباید مثلا بلندتر باشه و مثلا مسجدی کنارش گذاشته نشه و از این حرفا.
خب الان قبر پیغمبر اکرم در داخل مسجد هست یا نه، گنبد داره یا نه، زریح دارد یا نه؟
اینو میگفتن که قبر پیغمبر رو میگفتن بعد از فوت پیغمبر رو نمیدونم این کار کردن موقع
خب
پیغمبر.
اینا که کردن اینا مسلمان ها کردن یا یهودی ها کردن؟
حالا این آقا داشت از امام جعفر صادق حدیث آورده بود، من این واسه من خیلی شبه شد که آقا
نه عزیز من اینها برای شما عرض کنم، نه امام صادق رو میشناسن نه با حدیث امام صادق آشنایی دارن، راست میگن بیان اینجا نه با ما نه با شاگردان ما، با بیننده های ما بیان مناظره کنن، ثابت کنن بر این که این روایاتی که میارن یا روایات ضعیفه یا اصلا معنای روایت رو اینها نمیفهمن برادر بزرگوارم، یا معنای روایت رو ما یک روایت 100% صحیح نباشد به هیچ وجه اونجا ما طبق اون روایت عمل نمی کنیم. روایات صحیح داریم، ضعیف داریم، مرسل، مرفوع، ما بررسی میکنن فقهای ما برای شما عرض کنم، تا این روایات صحیح نباشد عمل نمی کنن. ما در کنارش روایاتی رو نقل کردیم از خود آقا امام صادق سلام الله، از رسول اکرم و امیر المؤمنین که میگه شیعیان شما میان و قبور شما را تعمیر میکنن، برای شما حرم و گنبد میسازند، پیغمبر برای اینها دعا میکنه و میگه یک سری حسالتون من الناس، یک سری آدمهای گندیده، آدمهای هرزه میان به شیعیان شما اعتراض میکنن. اگرم خواسته باشید برای شما عرض کنم الان همین برای شما عرض کنم روایت رو من خدمت حضرت عالی برای شما عرض کنم بیارم یه مقداری روشن بشه. بله و همه فقهای ما هم در اینجا مفصل آوردن بر این که بله که بله این رو
اگه اجازه بدید ما نفر بعد رو بگیریم، بعد شما توی دقیقه بعد آماده میکنید که از این فرصت استفاده بکنیم. خب جناب آقای مساق با شما خداحافظی میکنیم، حاجات ها مطلب آماده بکنند، من نفر بعدی رو روی خط بیاریم و باشون صحبت بکنیم. جناب آقا محمد از سقز از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلام عرض میکنم خدمت حاجی آقا قزمینی و حاجی آقا محسنی نور چشم ما.
سلامت باشی آقا محمد، در خدمتتون هستیم.
جناب حاجی آقا قزمینی و جناب آقای محسنی، ما اول کرد به دنیا اومدیم بعد مسلمانیم.
بله.
و حمله این یزیدیان را به کردستان عراق ما محکوم میکنیم.
ما باید اسم
اسلام رو اینا بگذارید.
واقعا.
براسی اینا که حمله که ما از دوره حضرت عمر ابن خطاب، از دوره ساسانیان گوینده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بوده
ایم. صلی الله علیه و
آله. اینا تازه اومدن به خیال خودشان میخوان ما را مسلمان کنن. ولی ما از دوره ساسانیان اسلام آوردیم.
بله.
بعدش یک گله ایم دارم از این شبکه آقای کلمه و چیز آقای خدمتی و آقای هاشمی، چرا برای یک بار این حمله داعش رو به کردستان عراق محکوم نکردن؟
واقعا
خدا شاهد حاج آقا قزوینی، حاج آقا محسنی، من خودم تو سلیمانیه تو مسجد جامع بودم، کودک 4 ساله برای نماز جمعه میاد.
بله.
آیا ما کافریم اینا حمله کردن به ما چیز کردن؟ فرق نداره، کرد مسلمانه. فرق نداره، من به عنوان یک کرد از اونا دفاع میکنم. برای یک بار این شبکه کلمه نیامد اینا رو محکوم کنه.
نه اینکه داعش رو محکوم نمی کنن، بلکه دارن تایید میکنن، تقویت میکنن و کاملا حرکات
تازه خدا پدر اون آقای اسدینی رو بیامرزه، کار ندارم. حالا حرف حق، اگه دشمنت هم حق گفت بگو آقا حقه، این خدا وکیل اینا رو محکوم کرد. بعد آقای کاظمینی هم حاجی آقای کاظمینی فرمایشی فرمود براسین نه قلب من، قلب همه مسلمان ها جریح در شد. گفت در دبی به خاطر شهادت امام حسین خوشحالی میکنن و میرقصن. لعنت خدا و ملائکه خدا بر هر اهل تسننی از میان رو تندرو کندرو اگر خوشحالی کنه در قتل امام حسین.
درود
بر
شما.
امام حسین رو از خودمون میدونیم.
درود بر شما
محمد. آقای محمد آقای عزیز، محمد ببینید یقین داریم ما هیچ سنی به امام حسین نه توهین میکنه نه در عزاداری او شادی میکنه. ما یقین داریم اینهایی که دارن شادمانی میکنن شیرنی پخش میکنن، ما فیلمشون هم پخش کردیم اینجا، اینها سنی نیستن. ما اینها رو سنی نمیدانیم. اینها خودشون رو دارن به سنیگری میزنن. اینها دشمن اهل بیت هستن. اینها همون نسل یزید ابن معاویه و عمر سعد و شمر ابن زلجوشن هستن. امروز آمدن به نام اهل سنت دارن آبروی اهل سنت رو میبرن. ما اینها رو سنی نمیدانیم جناب آقای محمد آقای عزیز.
ما همونجوری که حضرت آقا محمد که واقعا دارید به عنوان نماینده اهل سنت صحبت میکنید و ما اینگونه میدونیم که همین عزیزان اهل سنتمون واقعا محب اهل بیتن، همونجوری که آقا تو سفر هندوستانشون همون داستانی رو که از عزاداری عزیزان اهل سنت هندوستانمون که واقعا گفتن بیشتر از شیعیان بودن، اینا همه نشون میده که محبت اهل سنت چقدر به خاندان پیامبر ما زیاده.
بعد حاجی آقا کاظمینی یک گلیم از شما دارم مستقیما.
بفرمایید عزیزم. دو تا گلیم.
بر من ایمیل زدم شماره خصوصی تخواستم، نه جواب ایمیل بود نه شماره بود.
چشم. ما اگر اینه به حساب فراموشی ما بگذارید آقای محمد آقا.
بعد این 110 تومنم به عنوان جایزه برای ما فرستادیم، من پخش کردم میون مستمندان صدقه سر خود شما. بعد قرار بود کرده ولایت بفرستی برای دخترم که در اشعار محرم منو یاری کرده بود، خبری از کردم نبود. اینم کلیم
نه دیگه آجاها، حتما باید
چشم دستامون بالا آیه محمد آقا. ما قبول داریم، ما این انتقاد شما را 100% میپذیریم، ولی گفتن العذر عند کرام الناس مقبول. اگر خلاصه کسی در نزد کریمان عذر خواهی کردن، عذرشون رو میپذیرن. ما یعنی واقعا به فراموشی بگذارید شما، وگرنه ما حتی یکی دو مورد هم بود، یکی از این عزیزان بنا بود با خانوادهشون بفرستن مشهد، شاید بعد از 3-4 ماه دوستان به من گفتن هنوز اقدام نکردیم. من دوستان رو توبیخ کردم، گفتم ما چرا تأخیر انداختید وقتی ما اینجا میگیم؟ یعنی در حقیقت دستور صادر کردیم، موظفید انجام بدید شما. این دار یا کوتاهی دوستان یا حسرت اشتغال دوستان هست.
آقا خزینی، شما نائب الوزیره ما باش، برای این دخترم انشاءالله قرار است یه استخدامی دادن، فوق لیسانسش رو گرفته، به امید خدا یه دعای برای ما بکنیم اونجا
انشاءالله. خدا به حق محمد و آل محمد و به حق اولیاءش همه را حاجت روا کند. حضرت عالی و سبیه گرامی شما را هم انشاءالله موفق بدارد و حاجت روا کند انشاءالله.
خیلی ممنون آقا محمد و درود به شما عزیز اهل سنت و به همه اهل سنت.
واقعا لذت میبره اینطور
که این گونه هم محبت اهل بیت در وجودشون هست و این گونه که واقعا جوانمردانه و آزادانه نسبت به مباحث پیگیری میکنه. خیلی ممنونیم آقا محمد. جناب آقای علی آقا از جهرم، اگر صدای بنده رو دارید سلام و
عرض ادب. شما من روایت رو آوردم ها،
شما چیز رو بنده صدای آقای علی آقا رو بگیریم صحبت شو بعد. بسم الله. در خدمتیم علی آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و خسته نباشید دارم.
و علیکم السلام.
خدمت موجودی توانمند جناب آقای محسنی و حضرت بزرگوار قزوینی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم علی آقا.
می‌خواستم یه نکته عرض کنم خدمت جناب آقای قزوینی. و اونم اینه که این وهابی ها توسل و همه چیزی که ما میگیم قبول دارن، ولی از ته دلشون نمیخوان قبول. سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب یه کتاب داره به نام صداق الرحیه فی رد الوهابیه. صفحه 38 این کتاب میگه 700 سال از علمای عربی اهل سنت میگذره و هیچ کس چنین فتوایی نداره در مورد توسل.
بله.
فریاد که ای مسلمانان که همه شما به قتل الواجب محکوم هست. و یه آیه هم قرآن هست اگر اشتباه نکنه، آیه 176 سوره اعراف هست، میگه میگن مسئله این کسانی که ما آیات و نشانه بهشون دادیم و نمیخوان قبول کنن مثل سگهاری زمانی که به اون را مخلیم حمله کنیم زبانشون از دهنشون بیرون میارن و میخوام منم بگم که مثل این بحثی ها مانند چنین سگهاری من دست شما را یک از منه از راه دور میبوسم و خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشید، سپاسگزاریم از جناب علی آقا و با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. خب آقا مطلب رو بفرمایید تا نفر بعد رو ما.
بله، من این روایت رو اون عزیزمون که چیز داشتن اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، این کتاب تهذیب الاحکام که از کتاب برای کتب اربعه شیعه هست، جلد ششم صفحه برای شما عرض کنم 22 با تحقیق جناب آقای خرسان و همچنین در همین جا هم باز در مکتبه اهل بیت جلد 6 با صفحه 22 در این روایت مفصلی هست که برای شما عرض کنم روایت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که میگه یا ابن رسول الله مال من زار قبره، یعنی امیر المؤمنین، که باید خیلی چیز هست که میگه راوی میگه خدمت امام صادق سلام علیه رسیدم گفتم یا ابن رسول الله کسی که زیارت کنند قبر امیر المؤمنین را و امر تربته و قبر او را هم تعمیر کند. قال یا ابا عامر، برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمود در عراق تعدادی از فرزندان من اونجا برای شما عرض کنم کشته میشود و عده‌ای میان فیعمرون قبورکم، قبرهای اینها را تعمیر می کنند، براشون گنبد و بارگاه اینها می سازند و زیارت می کنند، تقربا منهم الالله مودتا منهم لرسوله، اینهایی که حرم می سازند تعمیر می کنند قبور اینها را و زیارت می کنند، یا علی اینها المخصوصون به شفاعتی، اینها افرادی هستند شفاعت ویژه من به اینها می رسد و هم زواری قدن فی الجنه، اینها زائرین من هستند، یا علی من امر قبورکم و تعاهدها، هر کس قبور شما را تعمیر کند حرم و بارگاه بسازد، فکأنما اعان سلیمان ابن داوود علی بناء بیت المقدس، گویا حضرت سلیمان را در بنای بیت المقدس، ساختن بیت المقدس کمک کرده و یاری کرده. از این واضح تر و منظار قبورکم، هر کس قبر شما را زیارت کند، عدل ذالک له ثواب و سبعین حج بعد حجت الاسلام، زیارت شما معادل 70 حج بعد از حج واجبه، حج واجب را هیچی برابری نمی کند. بعد ایشون میگه ولکن حثالتون من الناس، تعدادی افراد علق مزغه، حثاله این افراد بی ارزش، فاقد ارزش، یعیرون از زوار قبور کن به زیارت کن، میان برای شما ارز کنم زائرین قبر شما را مسخره می کنن، اولائک شرار امتی، اینها خلاصه شر امت من هستند، لا انالت هم شفاعتی، شفاعت من هرگز به اینها نخواهد رسید. کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 22 حدیث 50.
خیلی ممنونیم، متشکرم از حضرت استاد. آقای جناب آقای محمد علی از آلمان، اگر صدای بنده رو دارید تلفن خارج از کشور هستن عذرخواهی میکنید پشت خط موندن. سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما آقای محسنی عزیز و آیت الله قزوینی سلام عرض میکنم. بنده کمتر از یک ساله که برنامه شبکه ولایت رو نگاه میکنم و تا به الان با این شبکه تماس نگرفتم و اولین باره که با شما تماس میگیرم و خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. بعضی از بینندگان عزیز زنگ میزنن و میگن این شبکه های وهابی یک شعبه ایجاد کردن، من میخواستم به همه اونا بگم که اونا با مناظره‌ای که با آقای شریفی داشتن نتونستن جواب آقای علی شریفی رو درباره حضرت امام زمان علیه السلام بدن و آقای شریفی از آقای هاشمی خواست که یک روایتی رو بهشون نشون بده و آقای هاشمی گفتن اگر تا صبحم زمان ببره این روایت نشون نمیدم و کارشون به درگیری کشید. حالا این آدم ها میخوان درباره دین ما و مسائل اساسی صحبت کنن که نمیتونن جواب آقای شریفی رو بدن. این چیزی رو که میخواستم بگم.
احسن. همینطوریست
آقای محمد علی. حالا که شما بیننده ما هستید، این یک سال نظری پیشنهادی انتقادی چیزی ندارید؟ شما که خارج از کشور هستید از برنامه ما.
من واقعا خیلی خوشحالم که با شما با آقای غزبینی که هنوز صحبت نکردم. فقط چون صدای گیرنده هم کاملا بستم، آقای غزبینی فقط برای ما دعا کنم.
انشاءالله.
کدام شهر آلمان هستید؟ کدام شهر آلمان هستید؟
من فرانکفورت.
فرانکفورت هستید. سلام مرا به همه دوستان اونجا برسانید و ما را اونجا دعا کنید. من بارها میگم خلاصه سر ملائکه رحمت اونجا یه مقدار خلوتتر از این طرفه. انشاءالله ما را شما دعا کنید، ما هم چشم برای شما دعا میکنیم.
بله. خب ممنونیم. با آقای محمد علی خدافظی میکنیم. جناب آقای بیگی از ایلام، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، درود بر شما، در خدمتیم جناب آقای بیگی.
خیلی تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون.
سلامت باشید.
باعث شده واقعا پاسخ‌های محکم و دندانشکنی بدیم به این وهابیایی که
الحمدلله
کامل تفرقه.
الحمدلله.
فقط اومدم که تو خدمت پاسخهای سایت محطه حضرت علی علیه السلام یه 12 سال آقای عبدالله حیدری از شیعیان پرسیدن، بعد هر 12 سال و با ذکر منبع و سند هر 12 سال پاسخ داده، دستتون نداده. بعد 12 سال هم شما پرسیدین از آقای حیدری، میخواستم بگم فعاله آیا واقعا پاسخی دادن به این فعالات یا نه؟
نه خیلی ما که اول نشنیدیم.
شما شنیدید، ما هم شنیدیم.
ما اگر شما شنیدید ما هم شنیدیم، اگر ملائکه شنیدن ما هم شنیدیم.
پس فعلا مسکوت مونده این قضیه.
بله، نه ایشون حتی در همون اول کارش که آیا کشی یا کشی
موند
گیر کرده بود. الان این آقای مولاناست، مولاکوم، مولاهم، چی چی فارغ التحصیل، خودش میگه من فارغ التحصیل مدرسه ام مکی زاهدان هستم که واقعا آبروی مدرسه را هم برده. این آقا متا بلد نیست که بدانه کشیه یا کشیه، در این گیر کردن، روی زباله‌دانی رفتن افتادن، نتونستن آقایان بیان بیرون و میخوان شبهه جواب بدن.
بله
بله. بعد یه سال دیگه داشتم.
بله.
یه حدیثی از حدیث عشره مبشره میگن، این حدیث حدیث جعلیه، درسته حاج آقا؟
من در اون رابطه که آیا حدیث جعلی هست یا نه هیچ اظهار نظری من نمی کنم، ولی من میگم آقا برای شما عرض کنم اگر این حدیث صحیح باشد توهین به صحابه هست.
تکلیف بقیه،
یعنی تکلیف بقیه چی میشه؟ مثلا در اینجا حضرت زهرا نیست، حضرت زهرا اهل بهشت نیست، عایشه نیست، آیا عایشه تو در
حضرت خدیجه،
حضرت خدیجه نیست. ببینید اینها یعنی کلن این چیز رو اگر ما بخواهیم قبول بکنیم یه مقداری دیگر صحابه زیر سوال میره و خیلی هم تو این قضایا هم جناب آیه بیگی عزیز این مباحث خیلی زیاد مهم نیست که ما بخواهیم روی این قضایا بخواهیم الان برای شما عرض کنم سرمایه گذاری کنیم، وقت بگذاریم. اینها مسائل فرعی درجه 40 هست. بله، اینها به قول قبول دارن، به قول بررسی سندی کردن، غیره اختلافاتی و غیری هست، این اصلا بحث جداییه و این آقایان برای شما اصلا خیلی از موارد میان. مثلا ما یک دفعه از آقایان یک کسی سوال کرد، گفت آقا من هرچه در صحیح بخاری و مسلم هست من قبول دارم. گفتم آقا به من بفرمایید این اشعری مبشر را قبول داریدم؟ گفت جزء عقاید مسلم ماست. گفتم کجای صحیح بخاری صحیح مسلم آمده؟ این بنده خدا ماند معطل. ولی زیاد خیلی زیاد آجا روی این قضایا نباید ما برای شما عرض کنم سرمایه گذاری کنیم، صلاح هم نیست اصلا و ابدا.
خب آقای بگی اگه سوال دیگه ندارید دو شما خدافظی کنیم.
خیلی ممنون، تشکر،
درود بر شما، شب شما بخیر. خب جناب آقای محمدی از بم، حالا فکر کنم آخرین بیننده ما باشن که روی خط میان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام عرض کردیم جناب آقای محمدی.
سلام خدمت آقا حسینی و موجی محترم.
سلامت باشید.
آقا من سوالی داشتم. اولا میخواستم سخن خودم در مورد گروه داعش بگم که اولا اینا دستشونده استکبار جهانی هستن و
شکی نیست.
آمریکا و اسرائیل و اینا
شکی نیست.
کاملا واضح.
بله.
چیزی نیست غیر از این.
بله.
هر فصلی من آقا حقیقت در مورد عموم هستش که مریضی قلبی داشت و عمل کرد که عمل پیش عمل خلق داشت. بعد از عمل یه سری اتفاقاتی افتاد، اومد بم و اینا برایش اتفاق بدی افتاد و افتاد بیمارستان، دوباره خونریزی کرد و یه سری هم کلا هستم از حالتی شد که کاملا رفت با دستگاه شوک برش گردوندن. الان از اون روز تو کما هستیشون. من فقط میخواستم سید بزرگوار از تمام کسایی که الان بیننده برنامه هستن، بالاخره شاید یه دل شکسته توی بیننده ها قطعا هست، بیشتر از یکی هم هست، بالا صدها شاید میلیون ها آدم باشه که روی به درگاه خدا دارن، روی به درگاه همه دارن. میخوام فقط یه التماس دعایی از خود آجاقا، یه دعایی هم از تمام مردمی که دارن این برنامه رو میبینن، یه التماس دعایی داشته باشن برای همون.
خیلی ممنونیم. خدا نگهدار شما باشه. خب ما فرصتمون کمه، چند دقیقه باقی داریم؟ دو دقیقه وقت هست. خب خیلی ممنون دیگه، الله شاد خواهد شد. دو دقیقه فردا دیگه فرصتی نیست. خب آقا ممنونیم، جنبندی بکنیم و آقای حضرت عالی دیگه به عنوان استاد ختام
همین عزیزمون چیز داشتن.
بله دعایی به فرد مخصوص
برادر عزیزمون جناب آقای موسوی مسئول مسجد مسجد النبی لس آنجلس. برای شما کنم گرفتار سرطان هستن. برای شما عرض کنم یکی دو موردم امروز به ما زنگ زدن. یک عزیزی برای شما عرض کنم در شمال همینطوری مشکل داره در کماس، این عزیزمون، و یکی از نزدیکان هم گرفتار همون سرطان هستن و حالشون هم همین گروه یه مداری منقلب بود و هم زنگ زدن، حال ما هم یه مداری گرفته شد. من از همه عزیزان در هر کجای دنیا هستن خواهش دارم به خاطر رضای خدای عالم و خوشنودی اونهایی که خلاصه گرفتار هستن، هر کجا هستن اگر میتونن رو به قبله بنشینن، من خواهشن به اندازه یک دو دقیقه عزیزان رو به قبله باشن و ما این پنج مرتبه آیه شریفه من یجیب را از صمیم دل و با توجه به معنای اون انشاءالله بخوانیم. و یک نکته ای هم من از حضرت آیت الله العظما عراقی یادم هست که ایشون میگه من هر وقت مشکلی برام پیش می آمد تسبیح حضرت زهرا را می خواندم با حضور 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، و یک صلواتی برای شما عرض کنم می فرستادم، هدیه می کردم به ارواح 14 معصوم و مشکلم بلا فاصله برطرف می شد. می گویدم بارها در عمرم تجربه کردم، تجربه شیخ الفقها آیت الله العظما عراقی. حالا این هم انشاءالله عزیزان داشته باشن. ما قبل از اینکه دعا بخوانیم یکی از مستحباتش این است که استغفار بشه و برای شما اسماء خوب الهی جلاله الهی هم برده بشه و ما عرضه می داریم اللهم اینی استغفرک من کل ذنب و اتوب الیک، یا الله و یا رحمان و یا کریم یا مجیب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک الاعظم العز الجل الاکرم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. عزیزان در هر کجا هستن ده مرتبه با تمام حضور صدا بزنیم یا الله 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 یا الله. الهی به ذات اقدست، به الوهیتت، به اسمای حسنایت و به حق اولیاءت قسم می دهیم هرچه سریتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، قلب مقدسش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران خاصش قرار بده، بر تمام بیماران مخصوصا این بیمارانی که توصیه کردن و مورد نظر هستن، خدا به حق محمد و آل محمد به کرمت و لطفت و عنایتت شفای عاجل عنایت بفرما. این خانواده هایی که مریض دارن و از همه جا خلاصه امید بریدن و امید به دعاهای ما و بینندگان عزیز ما دارن، خدا با آبروی محمد و آل محمد با شفای مریض هاشون قلب این خانواده ها را خوشنود و مسرور بگردان. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران عزیز، خدا به آبروی محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد با بیانات شیوا و شیرین و مستدلشون که انصافاً و الحق این برنامه خیلی زیبا بود و استفاده کردیم از وجود شریف ایشون. قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، دوباره تکرار میکنم این مجموعه‌ای که خدمت شما معرفی شد، شاید بعضی از بینندگان از اون موقعی که من عرض کردم نبودن پایگیرندشون، مجموع برنامه‌های عبدالمتین هست و این یک بسته آموزشی هست و واقعا تمام همون مجموعه برنامه‌هایی که از 4489 که ما خدمت شما بودیم، در خدمت حضرت استاد بودیم و شما بینندگان عزیز، تا هجری 12 1392 این حدود 4 سال برنامه خیلی برنامه خوبی هست و 70 دیویدی هست که به راحتی میتونید استفاده بکنید. و چه میتونید از در همین سایت ولی عصر یا سایت ولایت این رو جستجو کنید و تهیه بکنید، یا با شماره تلفن 025-37-84-0413 تکرار میکنم 025-37-84-0413 انشالله تماس برقرار بکنید و این بسته رو انشالله تهیه بکنید. و اگر برنامه رو ندیدید میتونید از این که به صورت سلسله وار هم هست این مجموعه رو پیگیری کنید و انشالله مورد استفاده شما از این قرار بگیره. سپاسگزاری میکنیم از شما بینندگان و فهیم و عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن سپاسگزاری میکنیم. و در پایان همه این مباحث دعای همیشگیمون رو میکنیم و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مد میدانش عدیس، بی علی هرگز نشاید تمز دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش عدیس، دون خب و جنه قسیمون نال بل جنه، علی خب و جنه قسیمون نال بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الهد بل جنه، مسیح المصطفی حقا امام الهد بل جنه، شلم رو دگر چه شد گلستان بر خلی، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، جشنی توحید را از حمله توفان چه باج، را شد توفان که این کشتی نگهبانش علیست، در کتاب آفرینش سر کردم یافتم،
ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود آن که باشد آسمان در تن که برمانش علی، یار جانان آن که احمد بود جان من است، ای هزاران جان عالم باد بربادش علی، جن خسبهو جنه قدیم النار بل جنه، علی جن خسبهو جنه قدیم النار بل جنه، وسیع المصطفی حق امام الانسان جنة، مسیح المصطفی